خدمت وابسته میشه. رابطه بین مالک خودرو و تعمیرکار یا رابطه بین بیمار و پزشک هم از این مورده. برای مثال میزان تلاش پزشک در تشخیص و رفع بیماری برای بیمار غیر قابل مشاهده است. اما همین میزان تلاش پزشک بر روی مطلوبیت بیمار تأثیر میذاره. به عنوان مثال پزشک میتونه داروهایی رو برای بیمارش تجویز بکنه که شاید براش خیلی ضروری نباشه، اما سود سرشاری رو نصیب پزشک میکنه یا اون رو به بیمارستان و داروخونه ای ارجاع بده که سودی هم نصیب پزشک میشه، در صورتی که بیمار کاملا از این امر ناآگاهه، به خاطر اینکه در حوزه تخصصش نیست و کاملا به پزشک اعتماد کرده. بنابراین میبینیم که مثالهای کژمنشی در دنیای ما در تمام فعالیت‌های اقتصادی حضور دارن و این از همین اطلاعات نامتقارن نشأت میگیرن. اما برای مقابله با این مشکل بعضی از اقتصاددانان راه حل‌هایی رو هم پیشنهاد دادن. شاید هرچند نتونیم به طور 100% جلوی این عدم تقارن اطلاعات رو بگیریم، اما به هر حال مدل‌های اقتصاددانان به بهبود این موارد و در واقع برای جلوگیری از شکست بازار کمک بسیار زیادی کرده. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که در این قسمت از برنامه رهاورد با من همراه بودید. آرزوی سلامتی و بهروزی رو برای همه ی عزیزان دارم.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
در صفحه بعدی رویدادهای علمی رو بررسی می‌کنیم.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که دستگاه از بین برنده ویروس و باکتری برای اماکن عمومی تولید شده. محققان در یک شرکت دانش بنیان موفق به ساخت و تولید دستگاه از بین برنده ویروس با استفاده از اوزون شدند که طی شیوع پاندمی کرونا برای ضد عفونی کردن هوا و سطوح مورد استفاده قرار میگیره. اوزون یکی از قوی ترین ضد عفونی کننده ها در جهانه و دستگاه اوزون جنراتور اکسیژن موجود در هوا رو طی فرایندی تبدیل به گاز اوزون میکنه و گاز اوزون مولکول ها رو اکسید میکنه. در نتیجه بو و میکروارگانیسم هایی مثل ویروس، قارچ و باکتری به واسطه این گاز از بین میرن. این دستگاه با انتشار گاز اوزون با غلظت 25 پی پی ام میتونه در مدت زمان یک ساعت 100 متر مربع رو ضد عفونی کنه. از این دستگاه میشه در محلهایی مثل منزل، هتل، دفتر کار، اتومبیل، فروشگاه، رستوران، بانک، فرودگاه، ترمینال، سالن ورزشی و غیره استفاده کرد. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که گجت یا همون ابزارک های خانه هوشمند تولید شده. محققان یک تیم استارتاپی ایرانی موفق به طراحی و تولید ابزارک های خانه هوشمند شدن که میتونه یک خانه رو با یک پنجم نمونه های خارجی هوشمندسازی کنه. در خانه هوشمند همه وسایل به همدیگه و به اینترنت متصل هستن که طی اون کنترل و نظارت بر روشنایی ها، کلید و پریزها، سامانه‌های سرمایشی و گرمایشی، قفل‌ها، پرده‌ها، شیرهای آب و گاز، لوازم خانگی، پایش انواع مختلف حسگرها و دوربین‌ها از هر جای خونه و دور از محل فراهم میشه. محمد خاکسار، فارغ التحصیل مهندسی مخابرات، با بیان اینکه در این فرآیند از هوش مصنوعی بهره بردیم، گفته که تعریف حسگر و برنامه‌های زمانی برای عملکرد خودکار ابزارک‌ها مثل روشن و خاموش شدن در ساعات معین و تعریف شبیه‌سازی حضور در هنگام حضور نداشتن در منزل از جمله اقداماتیه که برای هوشمندسازی خونه به کار گرفتیم. جلوگیری از اتلاف انرژی، هدررفت منابع، خسارت‌های احتمالی ناشی از فراموشی، خطاهای انسانی، حوادث و شرایط محیطی از مزایای این خانه هوشمند به شمار میره. به گفته محقق این طرح، هوشمندسازی خانه به وسیله این تیم تقریباً 1/5 نمونه خارجی هزینه داره. در این طرح منظور از خانه هوشمند اینه که وسایل خانه به گوشی تلفن همراه و اینترنت متصل بشن که بشه از راه دور خونه رو کنترل و پایش کرد. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که درباره برگزاری وبینار آموزشی پیشخوان فناوری در پارک فناوری تهرانه. پارک علم و فناوری دانشگاه تهران نخستین کارگاه آموزشی پیشخوان فناوری رو به صورت وبینار برگزار میکنه. مأموریت مسئولان پیشخوان فناوری راهنمایی و هدایت استادان و دانشجویان صاحب ایده و کارآفرین در خصوص حمایت‌ها و خدمات پارک و اطلاع رسانی برنامه‌های جاری و رویدادهای پارک و دانشکده به اعضای هیئت علمی و دانشجویانه. مسئولان پیشخوان معرفی شده به وسیله دانشکده‌ها و پردیس‌ها مخاطب این وبینار هستند. این کارگاه آموزشی از 26 مرداد ماه لقایت 9 شهریور در روزهای یک شنبه و سه شنبه ساعت 9 الی 12 برگزار میشه. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 828-220-700-4 تماس بگیرند.
رهاورد.
سوالی که
طرح می‌فرمایید
در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه
این استنت رو فی الواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهام رو در داخل کشور زمین اول تامین کنیم.
اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
در صفحه تازه ترین پژوهش های علمی بشنوید که آیا ویتامین دی خطر ابتلا به افسردگی رو کاهش میده؟ نتایج مطالعه بزرگ نشون میده مصرف مکمل های ویتامین دی در کاهش احتمال ابتلا به افسردگی در افراد میانسال و سالمندان تأثیری نداره. محققان بسیاری در سراسر دنیا ادعا کردند که مصرف ویتامین دی و مکمل‌های اون در مهار و پیشگیری از افسردگی در بزرگسالان مؤثره. همین امر منجر به استفاده بی‌رویه از داروهای مکمل شد. محققان بیمارستان عمومی ماساچوست تحقیقات گسترده‌ای را در این زمینه آغاز کردند که از نظر وسعت و تعداد نمونه‌های بررسی شده در نوع خودش بی‌نظیره. این مطالعات با بررسی بیش از 18,000 زن و مرد با میانگین سنی 50 سال به بالا که به طور متوسط به مدت 5 سال از مکمل‌های ویتامین دی استفاده کردند نشون میده این داروها هیچ تأثیری در بهبود خلق و خو و کاهش خطر ابتلا به افسردگی ندارن. افسردگی یک اختلال خلقیه که با احساس غم و اندوه و بی‌انگیزگی همراهه. افسردگی بر نحوه تفکر، احساسات و رفتار تأثیر گذاره و در موارد شدید بر سلامت فیزیکی بیمار هم تأثیر میذاره. علاوه بر سلامت روحی و جسمی بیمار، روابط عاطفی و شغلی هم در معرض خطر قرار دارند و به همین دلیل آشنایی با علائم افسردگی و پیشگیری از بروز اون برای تمام افراد حائز اهمیته. بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، بیش از 350 میلیون نفر در سراسر جهان به افسردگی مبتلا هستند و این اختلال مهمترین عامل ناتوانی در سراسر جهان محسوب میشه. زنان بیشتر از مردان در معرض افسردگی هستند و تغییرات هورمونی، ساختار مغز و عوامل محیطی و اجتماعی میتونه در این امر دخیل باشه. افسردگی در مراحل اولیه قابل شناسایی و درمانه، ولی در برخی جوامع به دلیل ترس از ننگ اجتماعی از مراجعه به روانپزشک و روانشناس و پیگیری علائم اجتناب میشه.
در این صفحه مجله علمی رهاورد درباره اهمیت تغذیه در دوران کرونا میگیم. با توجه به اینکه هنوز واکسنی برای پیشگیری و درمان کرونا در دسترس نیست، تقویت سیستم ایمنی بدن برای مقابله با این بیماری خیلی ضروری به نظر میرسه، که به همین علت موضوع توجه به تغذیه مناسب بیشتر از گذشته مطرح میشه. به صحبت‌های خانم دکتر زهرا عباس‌سلطی، متخصص تغذیه در همین زمینه، توجه کنید.
یکی از مسائل مهم در بحث بیماری کرونا بحث تغذیه سالم هست. این تغذیه سالم میتونه هم در دوره پیشگیری از بیماری مؤثر باشه، هم در دوره بیماری میتونه طول دوره بیماری رو در واقع کمتر بکنه، و هم در بعد از اون بحث نقاهت، ما باید اگر تغذیه مناسبی داشته باشیم میتونه مؤثر باشه در اینکه دوره نقاهت به خوبی انجام بشه. خب نکاتی که باید در تغذیه ما رعایت بکنیم، یکی از مسائل مهم هست که باید تغذیه نظم منظمی داشته. یعنی در واقع ما وعده های غذایی که داریم استفاده میکنیم به شکل منظم استفاده بشه. اینکه چه ساعتی وعده های غذایی مصرف بشه، هیچ وعده غذایی حذف نشه، این بسیار اهمیت داره. یکی از نکات مهم این هست که غذاهایی استفاده بکنیم که سیستم ایمنی ما رو تقویت بکنه. یکی از چیزهایی که تأثیر داره روی بحث سیستم ایمنی مصرف میوه ها و سبزیجات تازه هست. خب اگر میوه و سبزی به خوبی تمیز بشه، شسته و ضد عفونی بشه، که یکی از دغدغه های امروز مردمی هست که به دلیل اینکه نگرانن که این آلوده نباشه مصرف اون رو کم کردن، این بسیار آسیب میزنه به تغذیهشون. ما با روش های صحیحی که گفته میشه و در مسائل بهداشتی بهش اشاره شده میتونیم به خوبی سبزی ها رو تمیز بکنیم، شستشو بکنیم و بعد از میوه و سبزی ها استفاده بکنیم. خوردن مایعات بسیار مهم هست. در روز توصیه میشه 8 لیوان مایعات استفاده بشه. اینکه غذاهایی که به شکل در واقع سوپ هایی که خیلی رقیق هستن میتونه مؤثر باشه. استفاده کردن از پروتئین، و یکی از مواد غذایی که پروتئین خوبی داره تخم مرغ هست که میتونه سیستم ایمنی رو قوی بکنه، و بعضی از چیزها هم که حالا به شکل تجربی مثل سیر، مثل زنجبیل، اینها میتونه در واقع مؤثر باشه برای اینکه سیستم ایمنی رو قوی تر بکنه و فرد بتونه مقاومت بیشتری داشته باشه و بتونه این دوره رو به خوبی طی بکنه. امیدواریم که با رعایت تغذیه مناسب از سلامت برخوردار.
از طریق شماره تلفن 162 و شماره پیامکی به شماره 30162 همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما رو از نظرها و پیشنهادها و انتقادهاتون آگاه کنید. با آرزوی رضایت شما از رهاورد امروز به خدای بزرگ میسپاریمتون. روز بخیر، خدا نگهدار.
لا حسین هستم از شهرستان آران و بیزگرد.
جای شما اینجاست.
من یک ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ابوالفضل رافعی نیشابوری،
فرخنده نشاطی هستم.
همت منصوری راد هستم.
سوسن محسنی هستم.
جای شما اینجاست.
خاطر خاتون جلالی هستم.
ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید. ایرانیاران، شبکه همراهان رادیو ایران. اطلاعات فوری.
مهمترین راه پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های ویروسی نظیر آنفولانزا و کرونا ویروس، شستشوی مداوم دست‌ها با آب گرم و صابون دست کم به مدت 20 ثانیه است. اگر دسترسی به آب و صابون ندارید، از محلول‌های ضد عفونی کننده استفاده نمایید. الکل 75% هم قادر است ویروس کرونا را از بین ببرد.
متشکرم از انتخابتون برای شنیدن رادیو ایران روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز یا موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. آرزو میکنم تا این لحظه از دوشنبه روز رو به نیکی گذرونده باشید و همراه باشید با برنامه زندگی ایران امروز.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا، سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران. بعد از چند هفته که در خدمتتون نبودیم با برنامه ایران امروز ورزشی، امروز در محضر شما شنوندگان عزیز هستیم از این لحظه تا حدود ساعت 12:30 و در خصوص یکی از رشته های ورزشی رزمی با شما شنوندگان عزیز صحبت خواهیم کرد. یکی از رشته‌های بسیار موفق رزمی در کشورمون که البته المپیکی نیست، رشته ورزشی ووشوست که در برنامه امروز پیرامون این رشته ورزشی با شما صحبت خواهیم کرد. مدت‌ها آقای علی نژاد، معاون کنونی توسعه ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش، سکاندار فدراسیون ووشو کشورمون بود و بعد از رفتن ایشون آقای صدیقی رئیس این فدراسیون شد. ایشون قبل از این در فدراسیون هندبال مسئول روابط بین‌الملل بود و حالا دوره تازه‌ای رو فدراسیون ووشو ایران آغاز کرده. ما بحث رو در حضور دو میهمان گرانقدر در برنامه امروز پی خواهیم گرفت. آقای حسین اجاقی، چهره آشنا برای همه علاقه‌مندان رشته ورزشی ووشو، سرمربی تیم ملی ساندان، نایب رئیس فدراسیون و مدیر فنی تیم‌های ملی. سلام و خیلی خوش اومدید آقای اجاقی.
به نام خدا، من سلام می‌کنم خدمت شما همکاران محترمتون، همینطور خوشحالم که در خدمت شنوندگان محترم این برنامه و کارشناس خوبتون هستم.
و جناب آقای سید حسین صفوی، از کارشناسان و خبرنگار رشته رزمی، سلام و خیلی خوش
جناب خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان، شنوندگان عزیز رادیو ایران و جناب آقای حسین اجاقی، نایب رئیس و سرمربی تیم ملی. خوشحالم که امروز باز هم فرصتی پیش اومد که در خدمت شما باشم.
سپاسگزاریم. برنامه رو دنبال کنید تا حدود ساعت 12:30. خب آقای صفوی، الان تغییر رئیس فدراسیون ووشو چه تغییراتی رو در این فدراسیون به همراه داشته؟
خب باید عرض کنیم خدمتتون که تقریبا فکر میکنم نزدیک به یک ماه هست که تغییراتی بعد از 13 سال در رأس فدراسیون ووشو ایجاد شد که آقای بعد از اینکه آقای مهدی علی نژاد به عنوان معاونت وزارت ورزش ارتقا پیدا کردن، در واقع ارتقا شغلی، آقای امیر صدیقی به عنوان رئیس فدراسیون ووشو با کسب رأی در مجمع در حال حاضر سکان فدراسیون رو بر عهده گرفتن. خب با توجه به اینکه متاسفانه باید بگیم از سال گذشته شیوع بیماری کرونا کل دنیا رو درگیر کرده، در واقع تمام مسابقات در حال حاضر تعطیل هست و خیلی فعلا نمیشه کارهای بزرگ توی فدراسیون ووشو انجام داد. همون فکر میکنم الان مسئولیتشون برگزاریه، حالا کلاس‌های آموزشی آنلاین از طریق فدراسیون برای مربی ها و کارهای داخلی باید انجام بدن تا پیش بریم که انشالله امیدواریم هرچه زودتر از شر این ویروس خلاص شیم، همه مردم به آرامش برسن. در واقع فعلا باید آقای صدیقی کارهای داخلی رو انجام میده، اما متاسفانه فکر میکنم نزدیک یک ماهه که یه اتفاقات توی فدراسیون وشو افتاده. ما میخواییم از ابتدا ماجرا رو خیلی خلاصه بار توضیح بدیم که هم بدونن که حالا اعلام شدن خبر تست دوپینگ مثبت بودن تست دوپینگ سه نفر از ورزشکارانمون یه مقدار فدراسیون وشو رو به چالش کشونده و این در شروع کار آقای امیر صدیقی به نظرم یک مقدار کارشون رو سخت کرده. حالا منتقدین از ایشون و فدراسیون انتقاد میکنن، یه جاهایی ما میتونیم به منصفانه بگیم انتقادها وارده و یه جایی میتونیم بگیم که انتقادها مغرضانه است و به قول گفتنی دارن از آب گلالود ماهی میگیرن.
یه بحثی در خصوص این که دوپینگ چه زمانی مهرز شد و چه زمانی در ایران اعلام شد وجود داشت.
بله، واقعیت همین اینه که مثبت اعلام شدن دوپینگ دوتا ورزشکارا، اگر اشتباه میکنم آقای اوجاقی اصلاح کنم، برای 2 سال قبل بوده که متاسفانه حالا خیلی هم عجیب بود برخی ها که اومدن تو این روزها دارن دوپینگ رو مطرح میکنن، چرا قبلش اعلام نکردن؟ بعد از اینکه انتخابات فدراسیون انجام شده این موضوع مطرح کردن که خب فدراسیون هم اخیراً اعلام کرده که این دوتا تست دوپینگ که برای مسابقات جام جهانی بوده، آقای معین تقوی و آقای قلی‌پور، اگه شما نکنم برای سال 2018 بوده که الان خب رسانه‌ای شده. ببینید مطرح کردن یعنی رسانه‌ای کردن خبر دوپینگ ورزشکاران به هیچ عنوان مسئولیتش بر عهده فدراسیون ها نیست، به هیچ عنوان. هیچ فدراسیونی اصلا مسئولیت اینو نداره که دوپینگ ورزشکاراش اعلام کنه. در واقع میشه گفتش که از طریق وادا و فدراسیون پزشکی باید بگیم، فدراسیون پزشکی داخلی، این موضوع باید رسانه‌ای بشه و همه از این موضوع با خبر بشن. خب حالا
بیان نشده است توی
نه از این طریق این فدراسیون بیان نشده، ولی یه چیز باید بگیم، ما یه وقتایی دیگه باید جایگاه و شأن ورزشکارانمون هم در نظر بگیریم. حالا اصلا بحث دوپینگ واقعا یه موضوع پدیده‌ایه که خب این از ابتدا هم غلطه. ما اصلا بحث وشو نیست. ببینید ما امیر علی اکبری داشتیم که از کشیگیران فرنگی ما بودن که واقعا کشیگیر، حالا به قول کشیگیرها چغری بودن که متاسفانه
مدال جهانی هم
بله بعد اینکه دومین بار دوپینگشون در اومد مادام العمر از کشتی محروم شدن و الان دارن توی رشته دیگه، توی رشته رزمی ام ام ای دارن فعالیت میکنن. یا امید امیدی ما داشتیم تو تکواندو که این تفلک هم سر یه ناآگاهی بعد از اینکه یه سرماخوردگی براشون پیش میاد یه آمپولی رو تزریق میکنه پزشک، به اینکه ایشون مطلع نبوده که این آمپول جزو داروهایی هستش ممنوعه. که بله ممنوعه و میشه دوپینگ استفاده کرد. این اتفاقات برای ورزشکارا میفته. آره میشه رسانه‌ای کرد این موضوع، ولی خیلی نباید بهش بپردازیم. مثلا ما بخوایم در مورد حمید قلی‌پور بخوایم صحبت کنیم، آقای اوجاقی بهتر میدونن، سالیان سال بالاخره در کنار آقای قلی‌پور بودن به عنوان سرمربی. ما نباید افتخارات ورزشکارانمون رو از بین ببریم، در نظر نگیریم. حمید قلی‌پور با کوله‌باری از تجربه و مدال اومده و توی مسابقه آخر که جام جهانی اصلا خیلی نمیشه گفت مدالش با ارزش هست، ولی خیلی جایگاه
مثل جام جهانی کشتی
بله خیلی جایگاه مهمی نداره که ما بخوایم بگیم که مثلا این ورزشکار به عمد میاد دوپینگ میکنه که مثلا توی این مسابقات بتونه مدال بگیره. حالا سهوی اتفاقی افتاده، شاید حالا یه مسائلی پیش اومده یا داروی مصرف کرده که این اتفاقا براش افتاده. فدراسیون آقای علی نژاد اینجور مسائل رو در نظر گرفتن به خاطر اینکه آبروی ورزشکارشون رو حفظ کنن، خیلی براشون به قول گفتنی بد نشه، اومدن یه مقداری محافظه کاری کردن که ورزشکارشون آسیب نبینه. بالاخره اتفاقیه که ورزشکار الان 4 سال محروم قراره بعد از این همه افتخار آفرینی. حالا خود آقای تقوی خیلی سرشناس‌تر نیست، خانم مریم هاشمی بالاخره مدال‌های مختلف جهانی رو کسب کردن. برای حفظ شأن اینا خب حالا یه مقداری خواستن که خیلی بزرگ نمایی نشه، اما خب متاسفانه می‌بینیم که یک سری ها از افراد که حالا منافعشون بعداً به خطر افتاده میان برای اینکه انتقادشون رو به این شکل رسانه‌ای کنن، این موضوع در واقع خیلی بزرگتر از اون چیزی که عرض کردم.
آقای اجاقی ساعت شما بشنید در این زمینه.
من قبلش یه سوال از شما کنم، این برنامه راجع به فعالیت‌های وشوس یا مسائل گذشته است؟
کلا خب همه چی
الان وشو و حالا شاید گریزی هم به گذشته خب. وشو ولی خب بله.
در خدمت
گذشته کمتر.
ببینید واقعیتش این اتفاقی که افتاد همونجوری که آقای صفوی گفتن کارشناس خوب برنامه‌تون کانال در واقع اطلاع رسانی یک کانال مخصوصی هست که باید از اون طریق بره. یعنی چی؟ یعنی کسانی که در مسابقات بین المللی و برون مرزی تست ازشون گرفته میشه توسط وادا، آژانس مبارزه با دوپینگ، آژانس مقابله با دوپینگ جهانی،
بله.
این تست رو میگیرن در اون فدراسیون جهانی مربوطه یا اون مسابقات جهانی یا آسیایی مربوطه. اینو از طریق نادو در واقع ستادهای مبارزه با مقابله با دوپینگ در کشورها ملی دیگه بله. نشنال هستش در جامعه در واقع رسانه‌ای میکنن یا در ابلاغ میکنن به وزارت ورزش و کمیته ملی ممکن یه همچین روندی داره.
بله.
خب این اتفاق افتاد، دو تا از ورزشکارای ما تست دوپینگشون مثبت در اومد، ولی واقعیتش اینه که وقتی که فدراسیون مطلع شد اصلا بعد از اطلاع پیدا کردن اینجوری نبود که منافع ورزش ما تو وشو تو جایگاهی که داریم تو رنکینگ به خطر بیفته. بله. چرا؟ وقتی که ما یک طلا و یک نقره‌مون به دلیل دوپینگ کم میشه از رنکینگمون، وقتی حساب میکنیم میبینیم ما دوباره در صدر جدول هستیم.
بله.
پس فدراسیون در واقع منافعش یا در واقع رنکینگش به خطر نمیفته که بخواد به خاطر منافع خودش یا به خاطر جایگاه خودش اینو رسانه‌ای نکنه. برای فدراسیون تفاوتی نداره. واقعیتش هم کانال‌های مربوطه که باید این کار رسانه‌ای بشه و هم حفظ حرمت ورزشکارا باعث شد که در واقع فدراسیون در واقع جلوتر از آیین‌نامه‌ها و فراتر از در واقع اون قوانین مقررات عمل نکنه.
قطعا موفقیت‌های وشوی ایران انکارناپذیر در عرصه جهانی و آسیایی و در بازی‌های آسیایی چندین دوره است که خود شما مدال آوردی تو بازی آسیایی و دیگر عزیزان و این موفقیت‌ها نمیشه نادیده گرفت. حالا یه اتفاق دیگه هم افتاد که شما مثل این که از آقای جلیل عطایی شکایت کردید، درسته؟
من یه صفحه‌ای بود، یه پیجی بود که خب مثلا حرفای خیلی ناجور و تهمت و افترا و اینا میزد به این اسم. ما از این پیج در واقع شکایت کردیم. خب من شخصیتم خودم به عنوان یک فرد و هم شخصیت حقوقیم اجازه نمیده که مستقیم در واقع با یه آدمی مثلا دهن به دهن بذارم یا مقابله کنم یا برم سراغش و اینا. به همین دلیل در واقع از طریق حقوقی و از طریق قانونی اقدام کردیم.
بله.
به دلیل تهمتایی که زده شده بود، به دلیل در واقع دروغ‌ها و افتراهایی که زده شده بود.
آخه با توجه به اینکه مسئله خواهران منصوریان هم این چند روز اخیر به وجود اومد، خب این افراد هم
من برای
نه متوجه هستم، من نکته دیگه می‌خوام اشاره بکنم. با توجه به اینکه این افراد هم از سرمایه‌های وشو ایران هستن، ولی خب در عین حال هر ورزشکاری باید تابع مقررات باشه و قوانین رو در نظر بگیره در اون فدراسیونی که داره کار می‌کنه. بعد شما که این شکایت رو انجام دادید، آقای میرمیران هم که سرمربی سابق تیم ملی وشو بودن، ایشون هم اشاره کرده که فدراسیون در واقع انتقاد پذیر نیست در این خصوص.
نه ببینید، اول شما باید اطلاعاتتون رو کامل کنید. وقتی به عنوان یک مجری دارید صحبت میکنید باید اطلاعات کاملی داشته باشید. اجازه بدید
در واقع این امکان فراهم باشه برای افرادی که شاید خارج از گود هستن و با فدراسیون همکاری نمیکنن که نظرشون رو بیان بکنن.
اصلا بس نظر نیست، یکی نظرش رو اعلام میکنه مخالفه یا موافقه. خب مگه کارشناسا اعلام نمیکنن؟ میگه شما اعلام نمیکنید. بله. کسی ببین تهمت، افترا، مسئله ای که در واقع بار حقوقی و کیفری داره فرق میکنه. ببین یکی میاد عملکرد منو زیر سوال میبره، میگه مثلا شما اینجا خوب عمل نکردید، نتایجی که گرفتید خوب نبود، این عملکردتون یا این برنامه‌تون خوب نبود، اصلا انتقادات شدید وارد میکنه. این که ولی به شخصیت شما توهین بشه، دروغ در مورد شما، اون بحثش جداست. کسی این همه شاید خود آقای صفوی دوره شاید خودش منتقد فدراسیون بودن، به عنوان انتقاد سازنده است. ما انتقاد
نمی‌کنیم. این اتفاق بغل هم افتاد در فاصله زمانی کم. ما دوست داریم بگیم که فدراسیون وشو در واقع نظر صاحب فن، افرادی که مطلع هستن و میتونن نظرشون رو بیان بکنن، کسانی که از جنس این رشته ورزشی هستن رو بپذیره در واقع.
100% همینطوره. ولی شما
فرق بزنید بین
شما میذارید میدونید که چه در واقع حرفایی زده شده که
نه من
خب خودم... اینو اول متوجه شید بعدش این انتقاد رو کنم.
حالا بحث
به خاطر اینکه من از رسانه انتظار بله. دارم در واقع به اون وظیفه ذاتیش عمل کنه، کمک کنه به ورزش. من احساس میکنم بعضی وقتا یه سری رسانه ها یا به خاطر انتقاداتی که وارد میکنن یا به خاطر در واقع موضعی که نسبت به یه سری ورزش‌ها و فدراسیون‌ها دارن عمل میکنن. من اگه جای شما بودم اول میرفتم بررسی میکردم ببینم چه موضوعی صحبت شده که راجع به اون موضوع.
من واقعا همه اهالی ورزش فکر میکنم به فدراسیون وشو به چشم یک فدراسیون موفق نگاه میکنن، یعنی من کمتر دیدم موضع‌گیری داشته باشم نسبت به این فدراسیون. نظر شما چیه آقای سفری؟
خب ما اگه بخوایم منصف